قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله
على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و احترام خدمت همه اساتید و بزرگوارانی که ما را در پنجمین نشست از سلسله نشست‌های همایش بین‌المللی اندیشه سیاسی تمدنی آیت الله شیخ عیسی قاسم همراهی میکنن. تشکر میکنم از همه بزرگواران و خصوصا از استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین دکتر میرزایی به دلیل قبول زحمتی که فرمودن این هفته خدمت آقای دکتر خواهیم بود. روال جلسات ما به این صورت هست که یکی از آثار آیت الله شیخ عیسی قاسم رو در اختیار یکی از متخصصینی که اثر مرتبط با حوزه تخصصیش هست در اختیار اون بزرگوار قرار میدیم و یک جلسه با هم در مورد ایده اصلی اون متن و اینکه اون متن در نقشه اون حوزه دانشی چه جایگاهی داره، احیانا به چه پرسش‌های امروز ما پاسخ خواهد داد، اگر این ایده بخواهد تکمیل شود چه بخش‌هایی هست که می‌شود در واقع عرضه کرد به اندیشمند برای گرفتن پاسخ از اون. حول این پرسش‌ها معمولا جلسات ما نظمش به این شیوه برقرار بود و ما تا امروز در جلسه اول کتاب الاسلام قاعدت و منهج و کتاب المجتمع الراقی رو بررسی کردیم. جلسه دوممون که جلسه اول آقای دکتر لکسایی و آقای دکتر مریجی خدمتشون بودیم، کتاب عبادت الله و عبادت طاغوت رو خدمت آقای دکتر رهدار بودیم. در جلسه دیگری در مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله شیخ عیسی قاسم دو پنجشنبه قبل در واقع دو تا از جلسات ما اونجا برگزار شد. یک جلسه خدمت جناب آقای دکتر بابایی بودیم، کتاب الاخوه و الایمانیه فی الکتاب و سنه، کتاب المنهج التفسیری رو خدمت آقای یوسفی مقدم بودیم و در آخرین جلسه مونم کتاب مجاهدت النفس رو خدمت آقای دکتر علیزاده و بخش اول کتاب الفکر سیاسی الاسلامی را هم با حاج آقای ایزدهی در واقع مورد گفتگو قرار دادیم. لذا تا امروز ما 7 اثر رو مورد گفتگو با دوستان در واقع بحرینی و احیانا اساتیدی که حضور داشتن در جلسه با هم در موردش گفتگو کردیم. این جلسه هم به روال همون جلسات قبل کتاب فکر کنم خیلی مهم الانسان بین حضارت ذکر و نسیان رو خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر میرزایی خواهیم بود. بحث رو آقای دکتر ارائه خواهند کرد. در پایان اگر دوستان پرسشی رو ناظر به متن و فرمایشات آقای دکتر داشتن خدمتشون خواهیم بود و جا داره که امروز گرامی بداریم یاد و خاطره در واقع شهدای حادثه تروریستی که دیروز در کرمان اتفاق افتاد و دعا کنیم برای شفای مجروحین این حادثه و طلب صبر برای بازماندگان و گرامی بداریم یا سال روز شهادت شهید سلیمانی رو و جلسه رو با ذکر یک صلوات بر محمد آل محمد در خدمت استاد میرزایی خواهیم بود و از فرمایشاتش استفاده میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. یاد همه شهدا رو گرامی می‌داریم و این حادثه بسیار دردناک که ناشی از عوارض و پیامدها و آسیب‌های تمدن نسیان واقعا، یعنی کسایی که اساساً ذکری ندارن، اگر هم دارن یک ذکر غیر واقعی و تباهیه که متاسفانه به خاطرش خون مظلومان و بیگناهانی رو اینطوری میرسن. خدا انشاءالله همه شهدا رو رحمت کنه، نثار ارواحشون یک صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من ضمن عرض سلام و تحیت به همه اساتید و حضار گرامی و دعا برای شفای حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم، باید صمیمانه از آقای دکتر شیخ حسینی تشکر کنم که این گنجینه رو در اختیار من گذاشت و در واقع یه اتفاقی در ذهن من انداختن با این کتاب، با مطالعه این کتاب. فکر نمی کردم که مهم باشه این اثر. آثار فکری خیلی مهم خیلی زیاد نداریم توی جهان اسلام و جهان عرب، ولی وقتی که کتاب رو خوندم، نه واقعا احساس کردم که این اثری است کاملا، علیکم السلام و رحمت الله، تاریخی مؤثر و پرظرفیت. منطق این نگاه، حالا اون آثار رو من ندیدم، برای همین میگم کاش مثلا اون آثار رو هم میدیدیم استفاده میکنیم. این اثر به معنای کامل اثری نوآفرینانه، نواندیشانه، خلاقانه و اجتهادی، تازه اجتهادی هم به نظر من با قلمروی کاملا تمدنی. اجتهادی هم الان ما داریم دیگه، اجتهادی فردی، فقهی، جزئیه، و ظرفیت ایجاد تحول فراوانی در علوم مختلف داره که حالا چند تاشو اینجا عرض خواهم کرد. الانسان بین حضارت ذکر و حضارت نسیان، یک اثر قرآن بنیان و کاملا با مرجعیت قرآنی است. الهیات قرآنی اینجا نهفته است. قالب 99% این اثر کاملا قرآن بنیان هست و هر سه حوزه انسانشناسی، تمدنشناسی و معرفتشناسی با محوریت ذکر، چون ما میدونیم یکی از کلیدواژگان مرکزی و کانونی معرفتشناسی قرآن واژه ذکره. وذکر یعنی چی؟ یعنی وعلم مثلا. خب قطعا فرقایی داره، وذکر وعلم بود میگفت وعلمو، وعلمو هم داریم، اما وذکر یه چیز دیگه است. در یاد داشتن ظاهرا نسبتی آنتولوژیک و هستی شناخت به وجود پیدا میشه وقتی میگیم وذکر، که انهو میشه کن ها کده اینجوری باش، یعنی وجود تو و ایمان تو و باور تو، نه همه توی این واژه وذکر هست. پس معرفت شناسی بابی اینجا باز میشه که حالا البته نویسنده تو اینجا ورود نکرده، ولی از بیرون که شما نگاه میکنید میبینید که هم بحث انسان شناسی داره ارائه میکنه در جامعه ترین، یکی از جامعه ترین نگاه های به انسان شناسی قرآنی به نظر من همینجاست. البته ابعاد زیادی هست، نویسنده به دنبال این نبوده که نظریه انسان شناسی بده، ولی چون کتاب با محوریت انسانه، الانسان بالا و الحضاره یا حضارت و ذکر و نسیان، این خیلی مهمه، چون بنیادین ترین مشکلی که ما داشتیم به عنوان کلان مسئله تمدنی، حالا حضرت استاد بابایی و آقای شیخ حسینی عزیزان از من استادتر و واردتر، واقعا مسئله انسانشناسیه. ما در این کتاب یک نظریه انسانشناسی قرآنی ولو بالاجمال داریم میبینیم، اون هم با رهیافت تمدنی. یعنی انسان رو به مثابه کنشگر تمدنی اینجا مطرح میکنه، خیلی مهمه. تا اینکه شما در قرآن کتابشو باز کنید و همینجوری آیات انسان رو توضیح بدید، اون که انسان شناسی ازش در نمیاد. امروز انسان در موقعیت و وضعیت وجودی تمدنیه، ما نمیتونیم تفکیک کنیم آقا ایشون نمیخواد تمدنی باشه، ما انسان غیر تمدنی اصلا نداریم در این زندگی معاصر. وضعیت آنتولوژیک انسان تمدنیه، لذا شما تفسیرهای دینیت اگر با قلمرو و مرزهای تمدنی نباشه کارآمد نیست، ما همش با هم. و این هم خیلی مهمه که هم یک اثر انسان شناسانه است، عنوان وقتی بررسی میکنیم و به اینها کاملا میرسیم، محتوا هم همینطوره. نکته‌ای که هست، من با نگاهی که به آثاری که در ذکر نوشته شده، میدونید خیلی نوشته شده تو حوزه‌های تصوف، عرفان، اخلاق، خیلی آثار در به ذکر نوشتن، ولی به گمانم این اثر مهمترین اثری است که امروزه میتوان در حوزه ذکر و ذاکر و مذکور پیدا کرد. یعنی هیچ احتمال معقول و مقبولی نمیدم اثر دیگه باشه که ذکر و ذاکر و مذکور رو، حتی ایشون از این سگانه کم استفاده شد کرده، چون همه کتاب رو نخوندم، اما این سگانه در اینجا به تفصیل آمده، ذکر و ذاکر و مذکور، چون همش مهمه. ساختارهای عملیاتی، ساختارهای انسانی، ذاکرش انسانه و انسانشناسیش انسانشناسی ذاکرانه، ذکری، ذکر محور، انسان ذاکر. بعد ذاکرم با معنایی که مؤلف محترم حفظه الله میگه، یعنی ذکر حقائق در تمام سطوحش. تعبیرات مهمی داره که مثلا براتون حالا شبیه این تعبیر که میگن ان الله لا یستغفل الانسان فی این حقائق. این کلمه استغفال برای بحث نسیان، خدا در این نگاه تمدنی اصلا راضی به اغفال کردن و غافل سازی و فراموش کردن حقائق نیست. از اون حقائقشون در جای مختلف کتاب دستبندی شده میان، از الله هم شروع میکنن، حقیقت الله. و این حقیقت الحقائق یا ام الحقائق وجودیه دیگه، حالا اینا همه تعبیرات تسامحیه داریم میگیم، ولی به همین نسبت جریان و سرنوشت تمدن ذکر محور الله بنیان و الهیاتی، سرنوشت تمدن اینجا تعیین میشه. البته تمدن نسیانی هم که پر از شرور و عدمیاته، اون هم میشه تمدن نسیان و ناسی و منسی، اون هم همیشه اون ذکر و ذاکر و مذکور میشه، این هم میشه نسیان و ناسی و منسی. این هم داره در کتاب، تعبیراتی که در کتاب آمده، حالا این تعبیر سگانه ها رو من دارم میگم، اما همین اومدم مطرح کردن. لذا در مقابل ابر تبیینی که از ذکر میکنن، ابر که میگم بخاطر اینکه تمدنیه و جامع ترین مرزهای تبیین ذکر رو دارن مطرح میکنن، حتی تمدن در اینجا به معنای تمدن متعارف نیست، این تمدن باز به معنای وسیع ترین جغرافیا، مرز یا مثلا پهنه کنش زیست و بودن انسانه، هستومندی انسانه. حالا میتونیم تمدن ها دیگه شاید بتونیم بگیم سرزمینیه، وجودیه، لذا تعبیر الحیات اینجا میارن، یعنی ذکری که میارن برای این حقائق. از تو اون مقدمه که میگن سؤال اساسی در مقدمه، اون پرسش بنیادینشون، پرسش از این پنجگانه، از خدا یا جهان جهان، انسان، زندگی، الحیات و رسالات، یعنی در واقع انسان، آسمان، رسالت‌های آسمانی، هستی، الکون به تعبیر ایشون، این پنجگانه شبکه‌ای در اینجا مذکور قرار می‌گیرن، مصداق و متعلق این ذکرن. لذا این تمدن میشه با بینش جهانی، با بینش حالا الکون، جهانی که ما میگیم شاید مثلا بشه یه جور شبیه هستیه، اون مثلا جهان به معنای الارض جهان اینجور نیست، گیتی مثلا کون نزدیک گیتیه، فارسی میگیم گیتی. این کل وجود رو شامل میشه و انسان. بعد در داخل اثر این انسان باز میشه، دقیقا ابعاد این انسان ذکر میشه، چون اگر ما بعدی از بعدهامون رو مشمول نسیان کنیم، اختلال تمدنی و اختلال زیستی، اونجا میگن الحیات، نمیگن پنجگانه رو الحضاره، بذار دقت کنیم، اینجا الحضاره به معنای رویکرد و رهیافت و پهنه و قلمروه، نه به معنای یک پروژه و یک مشروع سیاسی اجتماعی یا اقتصادی. در اینجا دارن پهنه و مرز رو بیان میکنن. خیلی جالبه این اثر و من واقعا به همه توصیه میکنم بخونن. آقای دکتر بابایی میدونم من واقعا تعارف و این تمجیده اصلا ندارم، اثر مهمه و داره یک دستگاه مهمی رو بیان میکنه. همه اجزای این اثر رو شما شنیدید، اجزایش رو ذکر شنیدید، انسان شنیدید، تألیف‌های زیادی درباره الانبیا عرض همه شنیدید. اینجا داره یک دستگاه و جهاز یا یک نظم وجودی فلسفی انسانی الهیاتی داره ارائه میده و این نظم بایستی بیاد یک زندگی بسازه، الحیات بسازه، و اگر اطراف این نظم مورد غفلت یا به تعبیر مؤلف نسیان قرار بگیره، اون زندگیه به شدت آسیب پذیر میشه. البته من در اول عرضم بخواستم راجب اینکه این خطبه نماز جمعه بوده و بعد نوشته شده و بعد القا شده، اصلا خود این یک پدیده است. یعنی به نظر من اینو یه جوان پژوهشگری به عنوان النموذج الراقی لخطب الجمعه در جهان اسلام، این خودش بحث مهمی داشت مستقله. من فقط خواستم عرض کنم اینکه یه نفر بیاد قبلش فکر بکنه. آقا نمیشه که بری پشت منبر نماز جمعه هر چی از دهنت در میاد بگی. این آقا نشسته آیه خونده، تفکر کرده، تأمل کرده برای این کسی که میاد جلوش میشینه. مهم ها، ولی من هم یه آخونده برم یه گوشه بشینم کلی فکر کنم، برم توی خیالات خودم و حرف بزنم، بعد بیام به مردم بگم. مردم میگن شو علاقت چی؟ چه ربطی این به ما میده؟
قبل از القا مکتوب هم کرده.
همینو میخوام بگم. بله دقیقا دارم دکتر میخوام بگم اینو امتیاز است. او رفته فکر کرده، تأمل کرده برای این انسان. خیلی مهمه، نه برای رشته تخصصی خودش. برای همین این انسانی که پای منبر این آقا میشینه، این خود برای میشنوه، کاملا احساس میکنه این امامت داره میکنه، یعنی یه امونی، این داره منو هدایت، این هادیه، این میدونه من چه رنجی میکشم. رنجهای انسان از نسیانه، نسیان حقایق بزرگی که او داره یکی یکی خطبه به خطبه میگه. بعد تمام این خطبه ها دست به دست هم میده و بعد یک محتوایی تولید میشه که یک کسی که 30 سال این بحث رو خونده مثل ما معجب میشه، مندهش میشه، متعجب میشه. این مدل یعنی در حقیقت این نتیجه حاصل یک امامت درست در یک جامعه است، خروجی این ایده. لذا نسبتی بین این نگاه امامتی و این نگاه تمدنی و مدیریتی مطالعه میبینیم تو این اثر. اینا همه بحثای خیلی ظریفیه که آدم همه چی رو میبینه کنار هم متوجه میشه. ولی خیلی هم ممکنه که این اثر رو بخونن بگن ای بابا اینا چی بود، این آقا گفت کجاش برام. در همه رو با هم داریم میبینیم به این میرسیم. اینم خیلی مهمه از نظر حالا من نوشتم روش القای خطبه از لحاظ علمیت و اتقان زبان این اثر واقعا نمیدونم اون آثار چجوریان، اون آثار رو ندیدم. این زبان اثر یک تحفه بیانیه، سهل ممتنه، جذاب زیبا، ادبیات راقی، شعار نیست، پر از محتواست. از من یه جایی نوشته بودم که باور دارم که این یک الهام الهی و الهام معنوی به این نویسنده بوده. یعنی اینقدر این اثر پر به هیچ عنوان ارزش بیانی، محتوایی و معرفتی و فلسفی این کار از آثار مرحوم محمد باقر صد کمتر نیست. به هیچ عنوان. دارم نظر خودم رو میگم دیگه. حالا به هیچ عنوان در نشست های علمی شاید بعضی بگن قاطعیت نباید داشت. خب فقط حس خودم رو دارم میگم. چون من هر جفتش رو اون رو که خیلی کار کردم. این اثر قلم راقیه. ادیبانه است. و در این حال کاملا مردمیه. کاملا معمومی و امتیه. یه چیز نخبگانی به اون معنا نیست. شاید خیلی از آثار شهیست مثلا یک جوری نخبگان میتونن باش خیلی خوب تعامل کنن. اما وقتی در جامعه قرار بگیره به این شکل در نهید. ادبیات اثر خیلی قابل تأمل و از آثار فاخر عربی تلقی میشه و خیلی خواندنی میکنه و برای چیز. و یک برداشت دیگه هم که کردم، این مقدمات و این فصول رو کنار هم که من دیدم، از این فصول ما به یک نظریه تمدن ذکر بنیان میرسیم. یعنی به عنوان یک نظریه یک جوانی مطالعه کنه، پژوهش کنه، بنویسه، نظریه ایشون نظریه است. یعنی همه شاخصهای یک تئوری، یک نظریه در باب تمدنی که بر اساس ذکره. البته میدونید ما اون سگانه رو گفتیم، ذکر و ذاکر و مذکور، و میدونید اثر مرحوم حسن زاده عاملی هم که حالا اون دوران قدیم میدیدیم همین اثر ذکر و ذاکر و مذکور کتابچه چاپ شده بود قدیم. اما اینجا بحث خدای متعال درست در قالب مذکوریت آمده، ولی خدای متعال در قالب مذکریت اهمیت این ذکره اینه که منبع تذکیر، منبع مذکریت داره، یک منبع فرا انسان داره، انسان رو پر میکنه، حالا با ایها، با الهام، با تعلیم، با تزکیه، با هر چی، یک مذکیه، یک معلمه، یک مذکره به ادبیات این اثر. لذا این نظریه همه ارکان ساختاری و محتوایی، یعنی ساختاری رو باید درست بشه، اما همه ارکان نظریه‌ای خودش رو در اینجا به نظر من داریم. آی دکتر هر وقت وقت من کم نزدیک میشه 3-4 دقیقه قبل من یه یادآوری بکنم. ممنون. در نتیجه این اثر کاملا روشن فکرانه، به معنای عامش میگم نه روشن فکر، و بدی در تفکر دینی، در تفسیر قرآن و در تبیین انسان شناسانه دین و الهیات هست. منظومه ای از مفاهیم در این کتاب درست شده، یعنی خلاقانه تأسیس شده. مثلا فرض کنید تو مقدمش من دیدم ایشون میگه برهان الهادفیه، این برهان الهادفیه، یعنی از هدفمندی یک اپروچ و یک رهیافت برهانی ساخت. خیلی هم زیباست. هیچ کسی جزشون این استفاده نکرده. یعنی شما سرچ کنید، همین الان من دارم صحبت میکنم، برسید برهان الهادفیه، میبره شما رو سر همون خطبه‌ای که تو اینترنت همین کتاب ازش درست شده، همونو فقط میاره. چون این نشون میده که این دستگاه مفهمه، به قول بعضی از عرب‌ها، این دستگاه مفهوم سازانه، این مبتکرانه و خلاقانه ساخته شده. من تعداد زیادی دیدم که به هیچ عنوان این مفاهیم و این مصطلحات سابقه نداره و از یک دقت خیلی جالب و ظریفی هم برخورده، تا ما توجه نکنیم متوجه نمیشیم. مثلا مفاهیم در این اثر کم استفاده شده، به جای مفاهیم فکر میکنید چی استفاده کردنشون؟ مرجعیت مفاهیم استفاده کردن، الحقائق. چون این مفهوم یک امر سابجکتیوه، یک امر به قول عرب ها ذاتیه، اما حقائق یک امر چیه؟ موضوعیه، بیرونیه، ملحوظ و ملموس و مشهود و واقعه. کل خلاقیت علامه رحمت الله علیه در بحث‌های تأویلیشون، اون اوجشون همین میشه که تو متن رو ناظر به حقایق تفسیر کن، نه ناظر به مفاهیم. ما الان متن مثلا قرآن رو ناظر به چی تفسیر میکنیم؟ مفاهیم دیگه، مثلا میریم لغت، میریم این رو اون. اما اون میگه تأویل یعنی بازگرداندن متن به حقیقت. ما به ازای این متن در قرآن یه حقیقتی هست. این کتاب درباره نسبت انسان زندگی چی 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 با اون حقایق داره حرف میزنه. این خیلی برای من جالب بود توی یکی دو جا دیدم که ناظر به این حقایق کار کردن. و این البته در بحث برهان هادفیت، به تعبیر اون دارم میگم، چون معلوم فارسیش ندونم بگیم برهان هدفمندی، برهان هدف چی، چون شاید مهمترین بحثشون در این تو فصل اوله که میان این هادفیت و این هدفمندی رو در تمام سطوح مقابل، به تعبیر حالا قرآنی و غیره، عبثیت، مقابل بیهودگی، این هادفیت رو مطرح میکنند. از انسان، طبیعت، جهان، همه اینا رو بیان میکنند و تحلیل علمی میکنند که شما دقت میکنید ببینید که در اینها حتی یه تعبیری دارن مثلا النظره العلمیه، یعنی میان نظریه علمیش هم مطرح میکنند که چطور ذرات عالم این پیوستگی و این شاخصه هاشو میگن، که حالا ایناش که خیلی ها گفتن و میدونید. برهانه رو از دل یک منطق به هم پیوسته و چسبنده حاصل از بحث جهان، انسان، پیامبران و زندگی در میاره، یعنی به تعبیر خودشون الکون، الانسان، الرسالات و الحیات، یعنی در واقع همه اینها رو با هم وصل میکنن. انسان مفتور به هادفیت، هدفمندی و غیره و غیره در تکوین، به طور منطقی باید این هادفیت یا این هدفمندی در تشریع، در تفکرش هم جاری بشه. اصلا اصل این بحث رو در ذیل این مطرح میکنن که هدف از آفرینش چیه. لذا این به مباحث خلاقانه‌ایه که بعد مفهوم قرب که در واقع تأمین کننده شاخص رشد، قرب به خدا که تأمین کننده شاخص رشد و کمال و ترقی، یعنی انسان به مقداری که به خدا نزدیک میشه داره به اون متعلقات اون ذکر نزدیک میشه، داره با اون حقایق نزدیک میشه، حقیقتمند میشه، حقایقمند میشه وجودن. قرب اینه. لذا این ذکری که میگن، من آخر یادداشتم نوشتم که این مفهوم از ذکر یک انقلاب معرفتی در جریان تصوف و عرفان میتونه درست کنه، چون الان تصوف و عرفان مبنی بر یک ذکریه با اون فضایی که اونا بیان کردن، اون این ذکر یه چیز دیگری است، کاملا بست میده اون فضا رو. خب البته بحث تمدنم خیلی مهمه. من باید عرض کنم خیلی جالبه که شخصی ترین اتفاقی که برای انسان میفته فکر میکنید چیه؟ شخصی ترین، یعنی فردی ترین و خصوصی ترین اتفاقی که برای انسان میفته به نظر من ذکره. ذکر یک امر پرایویت و یک امر خیلی خیلی شخصیه. یاد در ذکر داشتن. حالا شما نگاه کنید، شخصی ترین، خصوصی ترین، جزئی ترین و نزدیک ترین امر انسانی به الحواره، به معنای کلانترین، ملموسترین، گسترده ترین عرصه زندگی متصل میشه. چجوری تمدن وقتی آباد میشه که انسان با ذکر آباد بشه، انسان متصل به حقیقته که میتونه جریان تمدن و یا اون الحیاتی که ایشون میگه در حیات جامعه سامان پیدا کنه و منطق سازنده پیدا کنه. و این خیلی جالبه، یعنی دوگانه حضارت و ذکر خیلی جالبه. این هم از اون ابتکارات و خلاقیت های ایشون بوده، نویسنده است. یعنی باز شما سرچ و جستجو میکنید، این دوگانه ها به این شکل سابقه نداره. این نشون میده که خیلی خلاقانه است. حالا من میخوام عرض بکنم که اگر ما ترسیمی از مسئله های تمدنی، من تو این نشست نقد نمیخوام بکنم چون وقت خیلی محدوده، انصافم میگه ابتدا خود ایده رو معرفی کنید بعد دیگه. من دو سه جلسه، من وقت لازم دارم، فقط حداقل دو سه جلسه، ده جلسه که این اثر تبیین بشه. بعد حالا اگه بخوام نقد کنیم، من بله یه جایی من تو حاشیه و اینا یه چیزایی نوشتم و تو ذهنم اومده که معلومم نیستم درست باشه، اما این نشست با اجازه دوستان برای اینکه منطقی باشه کار، من دارم فقط صرفا اون انطباع و برداشت خودم رو از این نگاه میکنم. تا ما ترسیم درستی از مسئله های بیرونی خودمون و زندگیمون که به نظر من تمدنیت جزء مکونه ها، مؤلفه ها و شاخص های مسئله های انسان الان هست، میتونه انسان ناسی باشه، یعنی متذکر و ذاکر این امر نباشه، غافل باشه، اما حقیقت اینه که امروز در عالم هژمونی های فرهنگی و سیاسی هستند که تعیین کننده سرنوشت همه زندگی از کلانترین مسئله ها تا جزئی‌ترین مسئله هاست. یعنی اینکه الان ما فرض کنید که خصوصی ترین مسئله چی؟ همین ذکره مثلا، حالا که عرض کردم الان دنیا تمدن امروز داره ذکر خودشو به ما القا میکنه و این ذکر رو داره انسا میکنه. و اینو نویسنده محترم بارها گفتن دیگه، اونجا که بحث حضارت و نسیان رو میگن، دارن دشمن شناسی نرمی میکنن، فرهنگی دشمن شناسی مهمی میکنن، یعنی یکی از بحث های اساسی اونجاست. اونجا بحث شیاطین رو مطرح میکنن، حالا جنی، جهانی، انسی. بحث رسانه ها چیکار میکنن؟ رسانه ها القاء مفاهیم ذکری خودشون رو میکنن و انساء مفاهیم حقائقی ذکری ما رو انجام میدن. لذا انسان ها دارن یواشکی، یه نفر میبینه همجوری تو خیابون صفایه داره همجوری میره و اینا، خب شما باور نمیکنی که همین آقا که شاید بهش بگی تمدن، بگی تمدن چیه؟ خوردنیه مثلا؟ لازم نداره، کاری نداره. ولی همین فرد که دور از همه چیزه، این الان منتوج یک تمدنیه که داره اداره میشه. چیزی که میخوریم این داره مدیریت میشه، چیزی که انسان میپوشه داره با کلانترین ساختارهای جهانی مدیریت میشه. اینجا هست، بفرمید بفرمید. فضلو فضلو بفرمید. اینجا من عرضم اینه که یالله بفرم، مرحوم مالک بن نبی در اول آثارش چند جا دیدم میگه که بزرگترین مشکل المسلم المعاصر اینه که نگاهش به زندگی تمدنی نیست. نمیگه شاهان، حکومت ها چی، انسان معاصر، مسلمان، یک فرد، شهروند عادی، افراد. علتش اینه که اگر ما متذکر امر تمدن نباشیم، دشمن که متذکر این هست، اون وقت شما ناآگاهانه دارید جریان او رو در مسیر زندگی دارید میپذیرید. به هر صورت ترسیم این مسئله ها خیلی مهمه. مشکلاتی که در حوزه معرفت، وجود، انسان، تربیت و بحث های دیگه داریم، اینا مهم. حضارت ذکر داره، فهم ذکر یعنی فهم اون مذکورات و اون حقایق رو به تعبیر ایشون، فهم اونها رو دستگاهمند، عینی و واقع گرا و ناظر به چالش و مسئله و بحران این الانسان داره، اون متعلقات ذکر و اون مذکورات و اون حقایق که یک دستگاه فلسفی دیگه، دستگاه وجودی و معرفتی حقایقیه، بالاش هم خداست، نقطه آغاز و آبشاری، داره از اونجا این حقایق وجودن و معرفتن داره تأسیس میشه، این داره این متعلقات رو بازسازی. خب نتیجهش میشه چی؟ به نظر من نتیجهش میشه کارآمد کردن، کارآمد سازی منظومه حقایق دینی، منظومه معارف دینی در راستای کمال بخشی به انسان، کارآمدی، عقلانی سازی، عینی سازی. خب چه وقتی این اتفاق میفته؟ وقتی که ظرفی که شما این معارف دارن با هم داخلش تفاعل میکنن، با هم دیگه دستگاه میسازن این مفاهیم، اون ظرف وسیع‌ترین و جامع‌ترین ظرف باشه که ایشون واژه الحضاره استفاده کرده. این خیلی مهمه که شما ذکر رو تمدن گرایانه فهم کنی، تمدن گرایانه تفسیر کنی، تمدن گرایانه تنسیق و تنظیم کنی، دستگاه علمی بسازی از ذکر، و تمدنت رو هم مبتنی بر محتوا متعلقات اون دستگاه معرفتی ذکری بسازی. ایمان و عمل صالح، الذین آمنوا و عمل صالح، و آمنوه خب ایمانه یک امر متعلقات داره، متعلقات شما میدونیم چیه دیگه، همین امور حقایقیه که حضرت استاد در این کتاب دارن میگن. متعلقات ایمان دقیقا همون پنج تا است، الله، الکون، الانسان، در اینا رو میگه دیگه. لذا این بست مرزها و جغرافیای این مفاهیم کمک میکنه که انسان جازم بشه که این ایده از نظر مقیاس و حدود و ظرفیت تر با نگاه هژمونیک تمدنی معاصر هم یعنی سازگاره، نه با محتواشا، با پهنه، با این افق. شما یک میخواید برای یه روستا مثلا فرض کنید که یه طرحی بدید برای یه آبادی چیزی، برای یه روستا. خب یه روستا معمولا خانواده ها پنج تا خانواده هستند، هر خانواده چهار تا مثلا خانواده جزئی داره، خیلی وقتا یه طایفن اصلا، خب همه چی اینا. ولی وقتی شما از یه روستا میاد توی شهر، از یه شهر میاد توی دولت، از یه دولت میاد توی پهنه امت تمدن، اینجا دیگه چالش ها و ناسازگاری ها و اینا شروع میشه دیگه، اینجا دیگه مشکلات شروع میشه. لذا ظرف پهن زیست انسانی اقتضاش یک ظرف پهن تفسیر معارفی و تبیین های دامنه دار و قلم رو داره که این اتفاق اینجا با این شکلی که عرض کردم افتاده. رویکردهای کلاسیک، فردگرا، نقلگرا، غیر پیچیده‌ای که سابقا در معارف قرآنی بوده، قادر به مواجهه با وضعیت‌های جهانی، انسانی و پیچیده امروز نیست. این خصوصیت این اثر خیلی مهمه که داره یک طرح متعلقات ذکر رو در یک منطق معقد و پیچیده و مرکب، پیچیده که میگه منظورم پیچیدگیه که ادگار موران میگه، یعنی یک امر با و هم بافته شده متشابک متداخله، امر ساده نیست. ما یه آیه رو برداریم و بعد بگیم انسان اینه و بعد اینا، همه باید در دل هم. اگر بخواد نظریه ذکر ما که کل قرآن ذکره، کل دین ذکره، انسان به ذکره که ساختار وجودی پیدا میکنه، همه قرآن از ذکره، اگه بخواد این از ذکر الهیاتی اسلامی قرآنی ما بیاد و کارآمد باشه، امکان عبور از وضعیت‌های پیچیده تحقق عینی تربیت و سیاست و غیره امکان عبور از اینا رو نداره. یعنی بعد اینا لحاظ بشه. اتفاقا من ادعایی دارم که حالا گاهی با حضرت استاد و دوستان مطرح شده میگیم با هم دیگه، من اعتقادی دارم شخصا که هر چی زمانه به جلو داره میره به سمت قله انکشاف این شبکه پیچیده داره میره، هر چی ما به عقب برمیگردیم انسان وسیع‌تر فکر میکنه و فاجعه بارها بساطت خوب منظورم نیست، بساطت یعنی اینکه شما امور رو مرکب نبینی، امور رو معقد نبینی. یه نفر سوالی میکنه زود جواب میدی. یا آقای من به خود من گفته که به شخص من زنگ زد گفت آقا یه خانمی میخوایم طلاق بدیم، میخوایم شما شاهد باشید. الان تن من لرزید، گفتم دیوانه شیخ؟ گفت چرا؟ گفتم سرنوشت انسانه، این کیه این خانم؟ چرا باید طلاق بگیره؟ عللش چیه؟ حقش کجاست؟ بعد چی میشه؟ بچه داره؟ ند گفت و زد زیر خنده، کلی هم خندید. گفت اینجوری که تو میگه باید کل فقه رو تعطیل کنم. گفتم تو رو من میخوام تعطیل کنم، چرا فقه رو تعطیل کنم؟ این اشتباس. به این معقد که میگم امور معقده، مرکبه. همین جوری نیست آدم یه جمله میگم نستفت المولا و المولا افتانا، بدون اینکه مولا بگه این مستفتی چه مرگشه، کجاست، چی شده، کجا شروع چیه، ملابسات چیه، حیثیات زمانی، حیثیات مکانی و هزار تا مسئله. الان شما نیا کنید در همین جمهوری اسلامی بحثایی هست، یه عده خوششون میاد مثلا از یه بحثی، از یه نظریه‌ای، از هر چی. اینا هر جای عالم برن فکر میکنن این عالم ظرفای خالیه، قابلمه‌های خالیه، هیچی توش نیست، من بعد از ایران برم اینو پر کنم. این جوری است که این آقای بلوچیه کیه؟ بلوشیه کیه؟ یه ایرانی هست بلوشی میگن، یه تلویزیون هم داره خودش، مستقل تلویزیون داره، نام چی؟ البلوشی. من 22 سالم بود، شاید هم کمتر، نه همون 22-23 سال، تازه اینترنت مثلا اومده بود ضعیف خیلی، یه نرم افزاری بود گفتگو میکردم با هم، ما هم داغ، گفت که می‌خواستیم اینو شیعه کنی، ولی من او یه عالم معروف چرت، خب حرفایی هم که می‌زدیم بد نبود، سعی می‌کردیم منطقی باشه و اینا. اتفاقا ما هم میشه میگم مثلا یه آی می‌زنی خیلی خوبه، مؤدب حرف می‌زنم. یه روز من حضور زدم و گفتم نه فلان سقله این چی و این چیزا، گفت زیاد گفتم. بعدو آقای میرزا یه سوال دارم بودم بگو. گفت که من 40 سال عالم سنی ام، تو میخوای توی 5 دقیقه این نرم افزار من شیعی کنی؟ خودم خجالت کشیدم. آقا اینطوری نیست که به این سادگی همه چی مثلا همه جوابا روشن، همه کلشه الاسلام بیانه کلشه. آقا این که نمیشه. وضعیت مسلمان ببین چی زندگی میکنن انسان ها. تو باید نظریه معقد، مرکب، متشابه، مترابط داشته باشه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. این نظریه مرابطه چیه؟ اگه من سنی ها رو گفتم کلا سنی لا ایمان له، الان ما شیعه اینو میگیم دیگه، میگیم سنی که ایمان نداره چون قائل به ولایت مثلا فلان نیست و تمام ایمان کردن مسلمان ظاهریه. الان فکر کنم این جمع هم 90% اینجوری فکر کنیم دیگه. همین رابطه میشه یه رابطه چی؟ شیعی دیگه. مرابطه رباط اصلا قابل تحقق نیست که. یا ایها الذین آمنوا که اثبات کردیم یعنی چی؟ پس کل یا ایها الذین آمنوا های قرآن یعنی یا ایها شیعه. این میشه دیگه خروجی، این ادعای میشه دیگه. این چه رباطی از اون در میاد؟ مرابطه مرحوم علامه تو المیزان میگه اینجا یه نظریه اجتماعی توش هست. پس این مسئله من اصلا نمیخوام ایجاباً ادعایی بکنم، میخوام بگم شما تا دایره مرز و جغرافیای ساخت مفاهیم و اینها رو باز نکنی، تا تمدن رو در ذکر کنار هم نتونی در یک منطقه بیانی ارائه بدی، نظریه شما گرهی از کار انسان باز نمیکنه. لذا این مهمه به عنوان تأسیس. و فکر میکنم که حالا یه اشاره هم کردم در باب انسانشناسی با دو رهیافت تمدن الهیات، با این دو رهیافت، این اثر فوق العاده است. کتاب مهمیه، میشه روی این اثر کار علمی کرد و توسعه داد. انسانشناسی تمدنی و در واقع انسانشناسی تمدنی الهیاتی با مرجعیت قرآن، گمان میکنم اگر نبود کتاب الله و قرآن و این دستگاه واقعا تکوینی و معرفتی فوق العاده، این در نمی اومد به این شکل. کاملا آیات قرآنی حاکمیت دارند در این مسئله. تمدن یعنی تمدن شناسی معاصر که حالا بحث‌های فلسفی نظری اینا منظورم هست، نظریات، چون فاقد این وحدت بوده که در این کتاب یک ساختار توحیدی در معرفت تمدن انسان ارائه میشه، یعنی آبشاری حقایق داره به همدیگه وصف میشه و نمیتونی یه جزشو بپذیری یه جزشو نپذیری، اختلال سیستماتیک در این نظریه درست میشه اگه بخوام اینجوری تعامل بکنیم. نبود این نگاه سیستماتیک به انسان عالم وجود و غفلت از هر امر فرا انسانی باعث شده که سرنوشت تمدن نظرن و عملن دچار بحران بشه. مسئله‌ای که ما در بحث انسان و تمدن باش مواجه هستیم اینه. وقت در کتاب این وحدت و حادفیت در انسان و سپس در تمدن و کمالدهی و ارتقا بخشی به انسان مبتنی بر یک آگاهی وجودی است. این آگاهی وجودیه اینجا مهمه و تمام اینها، این بحرانها در تعبیر مرکب حضارت و ذکر درج و حل شده. من یه عبارتی میخونم، حیفم میاد، به نظرم وقت منم دیگه داره تمام میشه. ایشون در بحث ذکر شبکی از مذکورات یا متعلقات ذکر رو که بیان میکنن، بخشش اینا هست: ذکر الله، ذکر النعم، ذکر الکتب السماویه، ذکر الاخره، ذکر الانسان، ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اون بحث ذکر انسان، انسان ذاکر باید باشه و ذکر انسان به معنای تبیین الانسان، دوتاش در کتاب مراد هست، یعنی ذکر الرسالات، تبیین الرسالات، بعد رسالات. و خیلی جالبه اینجا کل این ذکرها در واقع، حالا یکی اون نقاطی که خواستم پیشنهاد بدم این بود که ذکر یعنی ذکر یک امر انسانیه، ذکر یعنی ذکر الانسان، لذا عملا همه اینا اون الانسانی که تو کتاب اول اومده درسته. ذکر الانسان هم مقسم همه ایناست، هم قسم من الاقسام. حالا اینجا قسم من الاقسامشو چون آورده، ولی وقتی میگیم ذکر الله یعنی ذکر الانسان لله، یعنی ذکر الله فل انسان، منظور اینه دیگه، ذاکر انسانه. این ذاکرها هم، این ذکرها ذاکراش همه انسان هم. لذا مثلا میگیم الانسان رو فرض کنید ذاکرن الله، الانسان ذاکرن النعم، چون این ذکر الله برای تکوین و مؤلفه وجودی انسان سازانه انسان است. ذکر الله، ذکر النعم، ذکر الکتب السماویه، ذکر الاخره، ذکر الانسان، ذکر سنن تاریخ، ذکر رموز الخیر و شر، منظور همون المثل العلیا، رموز انبیا، مثلا شر، فرائنه، تواقیت، اینا ذکر رموز، نمونه ها که نقش دارن توی ترسیخ اون ذکر در انسان. مثل تجسیده، تجسیمه، این رمزها نمونه های محقق امر رو میگه که شما اون رو تحقق نایافتنی تلقی نکنی. همه که این رمز رو میگه، یعنی شوف هذا رمز تحقق فی فیمکنن یتحقق جای دیگه هم. اون رمزیت خیلی مهمه. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. من عبارتشون رو بخونم و عرضم رو تمام کنم. اولا نویسنده یک تعریفی از من فارسیش اونجا نوشتم نمیدونم مال عبارت عربی است، من الان این که من نوشتم تعریفی کردن اینجوره: تمدن ذکر، الحضارت و ذکر، تمدن ذکر تمدنی است که بر پایه‌های حقایق بزرگ وجودی ساخته می شود. و حقایق بزرگ من تو پرانتز نوشتم نه مفاهیم، این مهمه، ما خیلی مفهوم مالی شدیم و خیلی مفهومی شدیم، این داره از یک امر وجودی هست، حقایق. پس و حقایق بزرگ در مسیر و روند و فرایندهای شکلگیری حرکت و کمال انسان و تمدن جاری و ساری و زنده است. این حضارت ذکره که حالا باید یه جلسه بذاریم این تلسماشو باز کنیم. اما عبارت زیبایی که من انتخاب کردم براتون بخونم 3-4-5 سطره و بعد هم تصویر رو تمام میکنم: الاسلام لا یحرب بک، یعنی لا یحربک، فراریت نمیده، عن مواجهت الحقائق، هم به عربی و هم به بیان و هم به پردازش و همش توجه کنید. الاسلام لا یحرب بک عن مواجهت الحقائق، یوقفک تماما امام الحقیقت الکبرى، اولی ساختار و هی الله. پس اولین مسئله، پس دوستان ذکر الله یعنی انسان رو، یعنی عقل رو، انسان جز عقل چه؟ انسان یعنی عقل و قلبش رو ببری در قله بذاری، بگوین از اینجا شروع کن. الان ما برعکس دیگه، ما الان از پایین حرکت میکنیم. اول الحقیقت الکبرى ذکر هاست، یعنی ذکر الله تنها شرط مشروعیت انطلاق و حرکت درست تعقل و معرفته. ولی اگه از پایین بری به اون نمیرسی، اما از اون بالا بیای آبشاری به همه جا میرسی. پس یوقفو که تماما، نمیذاره فرار کنی، میاره تو رو شجاعانه در برابر حقیقت ها قرار میده، چون قرار ذکر متذکر بشه دیگه. اولا یوقفک تماما امام الحقیقت الکبرى و هی الله، یوقفک امام حقیقت دنیاک. اینا همه همون تحقق تذکیره ها، چون خود میگه یوقفک امام فلان، این داره میگه یذکرک اول بالله، الهیات، خداشناسی. پس اول نباید سراغ فقه رفت، اول باید سراغ خدا رفت، یعنی اول باید طلاب رو حوزه‌های علمیه با خدا مواجه کنن، بعد فقه درست جا میفته. ولی اگه هنوز طلب الهیات نخونده، نفهمیده عالم چیه، انسان چیه، بری سراغ تحریر و وسیله و درس فقه و اینجوری و اونجوری، این تا آخرش پیدا نمیشه دیگه. خیلی مهمه. یوقف که امام حقیقت دنیا، نمیگه امام دنیا، میگه حقیقت دنیا. یعنی این ذکره عرض کردیم داره حقایق امور رو میگه، ولی میگن خب اونا هم غربی ها هم یوقفون اونا امام دنیا، میگه امام حقیقت دنیا، حقیقت الله و حقیقت دنیا. و حقیقت دنیا نمیشه شناختش مگر با حقیقت الله، لذا اینا شبکه معارفی داره درست میشه. و آخرتی که، حقیقت آخرتی که، اینا رو نگهرت میداره. و حقیقت ذاتی که، انسان شناسی. فاعل این ذکر. و امام حقیقت عدوی که، خیلی مهمه، الله شروع شده، دنیا شروع شده، دشمن. حقیقت عدوی که اینجا عدو شیطانیشه و تحقق دنیاویش هم میشه آمریکا، اسرائیل، آدم ها. یعنی این مسیر درست منطقی رو داره میگه، از اون بالا میاد حقیقت ذاتک و امام حقیقت عدوک و امام حقیقت صدیقک، بحث موالات. المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض چی اولیاء ولایت این بحث حقیقت صدیق کسی که میخواد تو رو ببره بالا و امام حقیقت وجودک و ابعاد ذاتک یوقفک امام الحقائق الصغیره و امام الحقائق الكبيره لیجعلک علمیا المهم ما لیجعلک علمیا ظنیا نیست ما انسان رو و دین رو ظن بنیاد کردیم هنر بزرگی داشتیم ما یک دینی که علم بنیانه رو کردیم ظن بنیان این یه چیز دیگه داره میگه لیجعلک علمیا و واقعیا وليجعلک علی وعی تام بذلك تو رو دارای کاملترین خودآگاهی میکنه و به محیطک و به کل علاقاتک الاسلام لا یستغفلک ابدا لحظتا لینسیک واقعک او لینسیک حاضرک او لینسیک مستقبلک ببینید سگانه واقع واقعیت و حقیقت حاضر امر حال و آینده نگاه مثلث و سه شعبه تفکیر و ذکر میخواد تو رو نگه داره برای تعمیق خودآگاهیت اولا در رویکرد علمی واقع گرا ثانیا در قلمرو زمان و مکان الان حقیقت الان آینده آیندهش هم با بحث معاد و امثالش الان من وارد ریز کتاب نشدم ولی اینجا هم بحثای معادی پیش میاد عاقبتی پیش میاد انسان رو حساس میکنه به عاقبت آخرش چی؟ این سوال رو به عنوان ذکر تبدیل میشه به عنصر تکوینی انسان بعد فل اسلامو نستطیع ان نطلق علیه به انه حضارت ذکر چیکار میکنه؟ این ذکر رو داره مراحلش رو به این زیبایی و عمق و اهمیت والحضارت التي تقوم على الاسلام هي حضارت ذکر پس الاسلام حضارت ذکر والحضارت التي تقوم على الاسلام هم حضارت ذکر السلام علیکم و رحمت الله
خیلی ممنون آقای استاد بزرگوار جناب آقای دکتر میرزایی و خب طبعا من و دوستان میدونیم که آقای دکتر همونجور که خودشون فرمودن حل تعارف نیست و تقریبا این رو من در مورد همه این متنهایی که به اساتید واگذار کردن بین اون گفتگویی که ما قبل از اینکه متن رو بفرستیم با بعد از جلسه با هم گفتگو میکردیم تقریبا همه جا همه مشترکه و نشون میده که آقای دکتر ما با یعنی حجاب معاصرت و از این موقع باعث این میشه که ما بعضی از سرمایه های هم عصر خودمون رو به نوعی فراموش میکنیم و در مورد این شخصیتی که با هم در موردش گفتگو میکنیم دیگه به سطحی میرسه که مثلا ما اون رو در حد یه معارض سیاسی تقلیل میدیم و به یه نوعی جامعه علمی رو محروم میکنیم از اون فضای اندیشهی که وجود داره یا در فرمایش حضرت عالی بود که توی همون بخش اول قرآن بنیان بودن این اثر تا اونجایی که من آثار رو دیدم این تقریبا این در مورد همه آثار اینطوریه و باز فکر میکنم تو فضایی که ما امروز توی حالا من از منظرم این اندیشه سیاسی اسلامی که رشته خودمون هست میگم ما گرفتار این که این بحثی رو که میگی ذیل چه مکتب فقهی و فلسفی و اخلاقی هست یک گام نمیتونیم به عقبتر برگردیم و این یک حصار خیلی شدیدی شده که اندیشه بعضی از اندیشمندان گاهی یک متن چنان سلطه می اندازه که ما یک گام قبلتر نمیتونیم برگردیم ببینیم که مثلا همون موضوع در سیره، در قرآن، در واقع چه اتفاقی براش افتاده. و اینجا ما توی این آثار تقریبا نظم نظری که آثار بر اون استوار میشه یه نظم قرآن بنیانه و همچون که در فرمایش شما بود در بقیه آثارم به همین صورت بود. من خب خیلی استفاده کردیم و تشکر میکنم از آقای دکتر. این فرصت در خدمت دوستان هستیم، یه دور پرسش ها رو میشنویم، بعد در ادامه هم خدمت های دکتر هستیم. یه طوری ادامه بدید که الان نهار دوستان برسید. خیلی ممنون. این طرف میز دوستان بحرینی رو خدمتشون هستیم. آقای شیخ حسین فعاد مسئول مؤسسه تنظیم و نشر آثار هستن. استاد قطری تا اون که من میشناسم دوستان رو معرفی میکنم، رئیس حوزه علمی امام هادی، درسته، جامعت الامام الهادی. حالا اونجا یک مؤسسه هست، مرکز الهدا، اعلام الهدا، و زیل اون مؤسسه مجموعه های مختلفی از حوزه علمی برادران، خواهران، احیاء آثار، مؤسسه تنظیم و نشر و همه متمرکز حسینیه. بله. و خدمت و بقیه بزرگواران، سید یاسین، بسیاری از دوستان رو که حالا بعضی رو من توفیق نداشتم قبلا خدمتشون باشم. این طرف هم دوستان دانشجوی علوم سیاسی و مطالعات منطقه‌ای. ما خدمت همه بزرگواران هستیم. حالا ناظر به متن، ناظر به فرمایش آقای دکتر، پرسشی باشه خدمت هستیم.
بس أتحدث بالعربية
بأي لغة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نتقدم بالشكر الجزيل لكم سماحة الدكتور وللمؤسسة والجامعة. فقط إشارة سريعة إلى استعمال سماحة الشيخ عيسى حفظه الله لبعض المفردات بطريقة ملفتة، مثل مفردة الحضارة ومفردة الذكر. في بحث سريع أجراه أحد الإخوة لاستعمال سماحة الشيخ للفظ الحضارة، لاحظنا أنه يكثر من استعمالها في كثير من المحاضرات، ودائما وأبدا تجد أن نظرته إلى الإسلام تختلف عن نظرة الآخرين. يعني يشترك مع الإمام الخميني رحمه الله وسماحة السيد القائد حفظه الله في أنه ينظر إلى الإسلام نظرة واسعة، وأنه النظرية أو الدين والأطروحة التي تقود الحياة بكل جوانبها. وحين تأتي إلى بعض المفردات مثل مفردة الذكر تلاحظ أنه يوظفها توظيفا مختلفا، ينظر إليها من زاوية مختلفة. يعني كما ذكرتم سماحة الشيخ، أحيانا ننظر إلى الذكر على أنه مجموعة من المفاهيم التي يستحضرها الإنسان في ذهنه في مقابل شيء يسمى النسيان والغفل، ولكن سماحة الشيخ يستعمله استعمالا مختلفا تماما، وكأنه حضارة بنيت عليها أطروحة الإسلام، وأن الإسلام هو حضارة ذكر في مقابل بقية الحضارات. فهذه إشارة فقط أحببت أن أعلق مجرد
العديد. بابا يخدم تازرت الياس.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن خيلي استفاده کردم از جای میرزایی و نکاتی که درباره ذکر فرمودن. نکته ملاحظه خاصی ندارم، ولی در یه دسته‌بندی به نظرم رسید آقای دکتر هم احیانا مسئله ذکر رو هم از نظر فلسفی نگاه میکنن، اونجایی که ما ذکر رو امر وجودی میدونیم و تمدن مبتنی بر اون رو هم تمدن وجودی تلقی میکنیم و نسیان رو یک پدیده عدمی میدونیم و احیانا تمدن مبتنی بر اون رو هم در واقع تمدن مبتنی بر خلع تلقی میکنیم و یه بعد انسان شناختی داشته شه فرمودن و یه بودی هم احیانا شاید بشه روش تأمل کرد یا دو تا نکته رو یکی اساسا نسبت ذکر با کلان شدگی و بزرگ شدگی جامعه هست. اساسا جامعه چجور حالا به بیان من با ذکر برکت پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، شبکه میشه و تبدیل به یک امت میشه. این حالت گستردگی که احیانا در درون ذکر وجود داره، این مکانیسمش چیه که وقتی من ذاکرم شما ذاکرین ما تبدیل به امت میشیم، چجور با چه مکانیسمی؟ و یکی هم رابطه مسئله ذکر احیانا حالا با ایمان فرمودن چه بسا با موضوع تقوا بشه مطرح کرد، اونجایی که احیانا چگونه ذکر تقوا درست میکنه و تقوا چجور به نظم تمدنی منتهی میشه یا نظم اجتماعی رو میسازه. من خب خیلی خیلی واقعا شورانگیز اساسا این موضوع که بشه در موردش بیشتر گفتگو کرد و تأمل کرد. من مجدد خیلی ممنونم. استفاده میکنم.
تشکر آقای دکتر. از آقا که این کتاب تو جز اون آثاریه که بر ترجمه اقدام شده یا نه؟
نه.
خبت تو هستیم اگر حالا نکته در مورد خود اثر یا بعضی از پرسش های دکتر ممکنه که شما بگید توی یه اثر دیگه به این موضوع پرداخته شده.
نه. بسم الله الرحمن الرحیم.
موسوی حاضر
بزرگ. خیلی از دکتر بزرگوار تشکر میکنم، خیلی استفاده کردم و خیلی از تعریف شما خوشحال شدم. اینقدر که خوشحال شدم که حرف برای من باقی نمونده. و فقط مسئله دارم که درسته این که عنوان کتاب انسان محوره، ولی اگه کتاب نگاه میکنیم میبینیم همه مطالب کتاب خدا محوره. یعنی همون حضاره و ذکر انسان محور نیست، خدا محوره. فقط گفتم به این اشاره کنم. و آقای قطاری چون از این کتاب خیلی ویرایش کرده و این کتاب خیلی روشکار کرده، حتما هم استفاده میکنیم ازش. دوستان هم پرسش ها دارن از دکتر بزرگ.
بفرمایید.
السلام عليكم ورحمة الله. استجابة لأمر سماحة الشيخ وسماحة الدكتور شيخ حسين، أولا أحب أن أعرب عن ببخشت يكي از مسائل كي دغدغي خيلي ديريني بود فهم فرمایشات حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم که خیلی از دوستان در بحرین از علما یا از غیر علما هم این دغدغه رو داشت و همیشه بعد از هر خطبه جمعه یه انذاری بوده بین علما یا غیر علما که ما این خطبه رو فهمیدیم یا نفهمیدیم. از اوائل جوانی ما تند که بودیم که شاید هم هستیم بینایی میگفتیم چرا نمیفهمید کلام شیخ که واضحه، خیلی مفهومه، خیلی بسیطه. ولی از روزی که این جلسات با زحمات شیخ دکتر شیخ حسینی و دوستان شروع شد و برگزار میشد فهمیدیم که نظر اونا انگار درست تره که انظار حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم بیشتر به نگاه کارشناسانه که امثال حضرتش آقای میرزایی و آقای بابایی و دیگر آقایون به همچی انظاری نیاز داره که بیشتر تعریف بشه و توضیح بشه و به جامعه علمی ارائه بشه. در واقع ابعاد گوناگونی که تا الان بحث شده، سیاسی، اخلاقی، الان تمدنی و غیر اینا، ابعادی که در وجود آیت الله شیخ عیسی قاسم جمع شده و به کارشناسان متنوعی هم نیاز داره که بحث بشه. یه مسئله دیگه که میخوام عرض کنم، بیشتر برای دوستان بحرینی که با فرمایشات شیخ بزرگ شدیم، این که این پژوهش‌ها که روی فرمایشات شیخ داره انجام میشه، ما وظیفه داریم که با بعد عملی که شیخ دارن و با زندگانی عملی که شیخ داشتن و با مواضعی که شیخ در این 40 یا 50 سال داشتند باید بسنجیم که اون مواضعی که گرفتند و بیاناتی که داشتند در مراحل حساس تاریخ امت و تاریخ جامعه اسلامی در بحرین رقم گرفت، اینا باید بسنجیم که اون مواقف کاملا با این فرمایشاتی که داشتن کاملا تطابق داشت و مواقفشون از روی هوای نفس یا از انفعالات نفسانی بدون دلیل و بدون ریشه قرآنی و اسلامی نبوده. اینا این مسئولیت مخصوصا آقای شیخ حسین که نشر آثار حضرت آیت الله دارن، مسئولیت فکر کنم سنگینی داره میشه و سنگین تر داره میشه. جزاکم الله خیر و الحمد لله رب العالمین.
خیلی ممنون، تشکر. بقیه دوستان تفضل. خب اگر دوستان نکته ندارن میام این طرف میز. آقای هروی، آقای قاضی نژاد بفرمایید. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم واسه برگزاری این همایش و دکتر شیخ حسینی و دکتر میرزایی. حالا اصلش این بود که من قبل از این که حالا بخوام نکته بگم کتاب رو مطالعه میکردم، ولی خب وقت نکردم متاسفانه. البته دو تا نکته داشتم، یکی این که حالا هم واسه این جلسه و هم جلسات دیگه که حالا برگزار میشه، این که به نظر من یه مقدار نقدهایی هم که میشه نقد جدی‌تر بشه، یعنی این که مثلا در مورد یک کتابی حالا نظری که گفته میشه نقد هم باشه توشون. حالا استاد فرمودن که نقدهایی هم وجود داره، ولی خب همون اول زدن زیر نقدها، گفتن حالا شاید نقدان وارد نباشه، ولی تو تعاریف گفتن قطعا این گونه هست، با اینکه حالا یه عده تعریف میکنن ولی گفتن قطعا این گونه هست. مثلا میگن یه نقد هم میشه، مثلا نقد باعث به نظر من بلوغ یک نظریه میشه اگه نقد هم بشه. یکی نکته بود. یکی اینم که این نگاهی که شیخ عیسی واسم تو این قضیه داره، تو قضیه تمدنی نگاه کردن به ذکر و نسیان و اینها، آیا ابداع خودشون بوده یا حالا همونطور که شما یه تتبعی داشتید نسبت به بزرگواران این حالا قبل‌تر از ایشون یا قبل‌تر از ایشون هم بیان شده بوده؟ آره این نکته هم حالا بگید. حالا ببخشید دیگه من.
خیلی ممنون، تشکر. خب اون بخش نقد، حالا ما مثلا میگیم که تو آثار قبل رویمون اینطوری بود که استاد متن رو که میدید و اون ایده مرکزی متن رو سعی کرد منتقل کنه، بعد حالا چه به عنوان نقد چه به عنوان تکمله، تو خیلی از بحثا داشتیم که این بحث در صورتی که به این مسئله به پردازه میتونه کامل باشه، یا این خلأ تو این متن وجود داره، یا حتی بحث نقدی. خاطرم هست که تو این المنهج تفسیری خیلی مثلا استاد شفاف میگه که مثلا این دیدگاه این از نظر من یه فضای اینطوری رو مثلا داره، درسته. ولی فعلا ما در حداقل فضای ایران این متن متون اصلا دیده نشده که بخواد نقد بشه، اصلا کسی با این متون معنوس نیست، اصلا در دسترس نبوده. و حالا کام دوم نکته تو مالی کلیتش درسته. آقای فلاح، بقیه بزرگ دوستان من کن نمیم، آقای رستگاری، آقای جوادی، قرآن آخر رو بخونیم. تشکر از همه بزرگواران خدمت استاد میرزایی است.
من تشکر میکنم از اساتید بزرگوار که نکاتی رو فرمودن. من ابتدا راجع به تعریف که فرمودن من تعریف کردم، شاید این باعث شد که آقا هم بفهمن نقد نکردید. تعریف در زبان عربی به معنای تعریف فارسی نیست. میدونید ما 80% کلمات عربی در فارسی خود عربا دارن اما به معنای دیگه استفاده میکنن. در معمولا تو این تله میفتن ایرانی ها. وقتی فرمودن شما تعریف کردید منظورتون دقیقا معرفی بود. معرفی کردید. تبیین کردید. ولی خب شنونده ممکنه بگن که آقا گفتن شما تعریف کردید، خوشحال شدن از تعریف و تعریف به معنای دیگه ای گفتن. ببینید من ابتدا راجع به انسان محوری بگم. من به نظرم این طرح انسان محوره و این نقش انسان به عنوان محور در این طرح دقیقا مورد توجه آیت الله شیخ عیسی قاسم هم بوده. خدای متعال رو نباید داخل بازی‌های تاریخی و تمدنی آورد. اون بیرونه. اون حقیقت عظمه از این نمیگن خدا مرکز دایره است. خدا فرادایره است. الانسان که گذاشته بی جهت نیست. و الله میگفت الله. میگفت الله. چرا گفته الانسان و حضارت و فلان. پس اینجا چون فاعل الحضاره کیه؟ فاعل اصلی الحضاره کیه؟ انسانه. دقیقا ما میگیم آقا فاعل الحضاره هو الانسان. انسان مرکز اساس محور هدف از قرآن از وحی همه اینا انسانه. قرار این انسان اما خدا غایته، خدا مقصده. تازه اونم نوعی از تفسیر غایتی و مقصدی که در داخل رفتارهای ما هم بشه براش منطق جریان و سریان گذاشت. و لذا من به نظرم اینقدر حاد نمیشه بین خدا محوری و انسان محوری به این شکل قضاوت کنیم و فکر بکنیم که انسان محوری نیست. منتها ما باید به عنوان حالا طلبه ها یا اصحاب این پروژه فکری بین انسان بنیانی یا خود بنیانی وجودی و معرفتی و حقایقی انسان با الهیات بنیانی انسان باید فرقی قائل بشیم بگیم که با اون اومانیسم و اینا خلط نشه. چون الان اسلامگرا از کلمه انسان محوری اصلا میترسن، یه حالت توجسی دارن. بعد اون طرف داره با همین انسان محوری دنیا رو تسخیر میکنه. او داره اصلا جلو میره، عجیب مثلا جوونا رو جذب میکنه، فلان میکنه با همین الانسنش. آقا ما هم باید انسن خودمون رو داشته باشیم ولی یه جور دیگه. اما این انسانه رو نمیشه مرکزیتش رو از قرآن گرفت. خیلی مهمه فلسفه قرآن، فلسفه وحی، فلسفه اینا همش هدایت انسان مختار به سمت خدای متعال. خدا رو نمیشه در عرض انسان اصلا مطرح کرد. در خصوص ذکر هم که تو فرمایش بعضی از حضرات بود، ببینید این ذکر مفصل منظوره. مثلا وقتی میفهمن که ذکر الله یعنی چه؟ ذکر الله یعنی ما الله الله بگیم؟ نه، الله اسماء و صفات داره. ذکر الله یعنی ذکر الله حسب اسماء و صفاتش در تمام تفاصیل زندگی. ولذا در واقع ذکر الله یعنی تحقق بخشیدن به اسماء الله در زندگی، در تمدن. در حقیقت یه همچین اتفاقی میفته. و ذکر رحمته. آقای دکتر اشاره داشتن نکته مهمی درباره بحث منطقه در واقع جامعه سازی. ذکر رحمت خدا به فبما رحمت من الله لنت لهم روشن. ولو کنت فضلا غلیظ القلب لن فضو من حولک. خب مفهومن این میشه دیگه که با رحمت که داره جریان تشکل اجتماعی اتفاق میفته. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فضا غلیظ القلب لن فضو من حولک. حالا الان لم ينفضو من حولک یعنی در حول تو جامعه شکل گرفت. این دفعه جامعه نه به طریق جاهلی بلکه به طریق الهی و رحمتی و ذکری و الهی. لذا نکته ای که آقای دکتر بابایی فهمدن خیلی مهمه. یا ذکر و رحمت ربک زکریا و امثالش. این رحمت میشه مذکور و ذکر. و همه صفات این اتفاق تو بحث ذکر میفته و عملا جمیع الصفات وقتی مذکور انسان قرار میگیرن، یعنی عناصر و مؤلفه ها و مکون های وجودی انسان با این مذکورات شکل میگیره و جامعه هم همینطوری ساخته میشه. به نظر میرسه، حالا این نکته من برداشت خودم، ولی دوستان عزیز و علمای بحرین بعد به من کمک کنن ببینم درست فهمیدم یا نه. این منطق ادبیات منطق حوزه نیست، منطق درس خارج زید و عمرو و بکر نیست. اسم میبرم دیگه، مخصوصا الان خود بحرینیا که من تعجب میکنم مثلا یه همچین عربا میگن املاق، نمیدونم فارسی باید چی گفت، همچین کوهی از نواندیشی و تفکر و اینا باشه، بعد متاسفانه حوزه بحرین خیلی سنتی، اصلا تو این بحث و بازه اصلا ورود ندارن معمولا. شما که همه اصلا در واقع جزی از معماران این بحث هستید، شما رو نمیگم، ولی فضای کلی حوزه عربی و حوزه بحرینی و غیره و غیره فضای این بحث ها نیست. این بحث یک اطروحه و یک طرح تحول در نظام معارفی بیداگوژی و مدرسی و آموزشی اینا حوزه، ولی یا کجا باید اتفاق بیفته؟ این حضارت فضانسیان از کجا تحقق پیدا میکنه؟ الان حوزه که انجام نمیده که، چون این درس میخواد، این برای هر خط این ایده باید تبدیل بشه به یه خطی از یه متن درسی دیگه. از عملی حضارت و ذکر نیاز به یه فقه حضارت و ذکری داره، هر فقه نمیتونه که محقق تحقق بخش حضارت و ذکر باشه. حضارت و ذکر هم که یه غزل لیلی و مجنون شیرینی نیست که هر وقت خوش اومد بخونیم و کیف کنیم. این حضارت و ذکر باید کلامش فقه حوزه، کلام حوزه، چی حوزه، پنج تا دیگه، پنج تا محوره، اینا باید حضارت ذکر درست بکنه. درست میکنه؟ نه. اصلا آدم فی وادن و ذالک فی واد. پس این طرح یه طرح تحولی بنیادینیه که اقتضاش به نظر من تحول در حوزه است. اینم فقط بین الهلالین گفتم، اگه اشتباه میکنم دوستان تصحیح کنم. در خصوص نقد، ببینید من این کتاب رو مثلا یکی دو ساعت تورق کردم، من واقعا این کتاب رو باید بخونم جامع دقیق، بعد مطمئن باشم مؤلف، مطمئن باشم که مؤلف در اینجا ایده‌ای طرح کرده که این ایده از نظر من داره یک چالشه مثلا. خب ولی خب زود ما داریم سراغ نقد میریم. من به نظرم خیلی راحت، اصلا کلن فرهنگ نقد ما فرهنگ علمی نیست، برای همین من میگم یه سه جلسه چهار جلسه بگیم این بنده خدا چی میگه. آقا هنوز چی میگه یه طرف روشن نیست. چجوری؟ من خودم الان یه عالم سوال دارم واقعا، یعنی از همین اثر الان کلی سوال دارم، برام سواله، هم باید اثر رو بیشتر بخونم، هم باید اثر دیگر هم لطف کنن بدن که مثلا استفاده کنم، مثلا شاید به اونا برسم، شاید اشکالی که من اینجا به نظرم رسیده تو اون آثار کاملا جوابش باشه. لذا من با اجازتون قانع هستم که وقتی با یه اثر علمی قابلی مواجه هستیم، بیایم و ابتدا اون اثر رو کاملا هضم کنیم. و بعد آخرین نکته هم این که فرمودن که ابداع خودشون بوده یا نه، من در این اثر حضور مبدعانه خلاقانه شخص آیت الله شیخ عیسی قاسم معلم این کتاب دارم میبینم. گفتم من خیلی وقتا مفاهیم که میاد سرچ کردم، چون خودم شیفته جعل و ساختن مفاهیم هستم، حساسم. من چند مفهوم در کتاب دیدم که برام اهمیت داشت، سرچ کردم، نتیجهش دوباره اومد توی یکی از خطبه های خود ایشون، یعنی اصلا در اینترنت نبود. و بعد هم همه شما، حالا ما که شاگرد همتون هستیم، خب کارمون اصلا مطالعه تو این حوزه است. آیه بابایی که از ما حتما عمیق‌تر، قدیمی‌تر استاد ما هستن، بقیه دوستان هم همینطور. من واقعا این اثر رو اثری بکر، خلاقانه و کاملا ابداعی میدونم. البته این سادگی یکی فکر میکنه کلن یه ایده، یه نظام معارفی یکی از جیب خودش در آورده، اصلا این که امکان نداره. شما رایحه بسیاری از افکار شهید صدر اینجا میبینید، اصلا حتی کلمات تعبیرات میبینید از حضرت امام خمینی اینجا کاملا. شما میتونید بگید آقا مثلا با این فسفوریا علامت بزنه خمینی، میتونید ببینید قطب میتونید ببینید، سید جمال اسدآبادی میتونید ببینید. اما این اثر در مجموع یک اثریه که در ظرف وجودی، عقلانی، معرفتی، فکری، شخصیتی و انفسی آیت الله شیخ عیسی قاسم کاملا جمع شده، تبیین شده، مثل اینکه مصالح رو مثلا جمع کردن، اما این ساختمان خودشون ساختن به این تعبیر. ببخشید حالا دیگه.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر، استفاده کردیم و از همه بزرگواران. ما با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد این جلسه رو هم به
اللهم صل علی